الرحمن الرحيم والسلام على حضرت بقية الله العظيم امام الزمان ارواح المفدا با درود فراوان روح بلند امام راحل قدس سره شریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب. قبل از آغاز سخن بر خودم لازم دانستم که از هیئت برگزار کننده این کنگره و حسن انتخابشون تشکر کنم. یعنی یکی از موضوعات فراموش شده امام و یکی از موضوعاتی که شدیداً مورد نیاز بوده و هست از این قسمت قرار شد که یک کنگره‌ای برگزار کنند. من تشکر میکنم ازشون. آقایون لابود توجه داشتن که الان بزرگترین مشکل ما در جامعه و در افشار مختلف و در حوزه ها کمبود یا ضعف اخلاق. حوزه ها رو خودمون میبینیم چجوری هست و اخلاق میبینیم چقدر از لحاظ علمیت درش تعقیب میشه و چه مقدار از لحاظ عمل. هممون آشنا هستیم، نیاز به گفتن نداره. در جامعه همون هم که به خوبی میبینید وضع اخلاق را هم از جهت عمل و هم از جهت علم، مرگاهی هم البته از لحاظ علمی خوب مسائلی مطرح میشه، ولی از لحاظ عمل خودتون میبینید که چجوریست. فکر میکنم که بزرگترین مشکل ما در این زمان همین ضعف اخلاق. موضوعی که من برای مزاحمت چند دقیقه قرار صحبت کنم مسئله جایگاه اخلاق از دیدگاه امام. البته جایگاه که عزم کنم از دو جنبه، یکی از جنبه های علمی است و عرفانی است، یکی از جنبه های عملی است. اخلاق در اسلام چه جایگاهی دارد که امامم که یک اسلام شناسه چه جایگاهی برای اون قائل بوده؟ و امام اصولا در این قسمت اخلاقی چه سبکی داشته، چه روشی داشته؟ با اون مقداری که بنده در خدمت امام بودم، آشنا بودم با امام، امام همیشه یه شخصیت اخلاقی بوده. اخلاقی که میگم نه یعنی اخلاق انزوا، اخلاق کلی اون رو که اسلام میگه. اول سخنی که از امام من شنیدم درباره اخلاق بوده. اول آشنایی من با امام وسیله اخلاق بوده در سال 1321 که من به قم مشرف شدم برای تحصیل. در اون وقت امام دست اخلاقی می‌فرمودند که بنده هم در اون ایام شرکت می‌کردم و بهترین خاطرات خوش اون زمانم بود. و اصولا میدونید که آدم اول طلبگی هم یه حالات دیگری داره. هم اوائل طلبگیمون بود و اون سخنان بسیار جالب و زیبای امام را در مدرسه فیضیه که عصای پنجشنبه جمعه می فرمودند و بازاری ها و طلبه ها و آقایون در شرکت می کردن، من فراموش نمی کنم. بهترین ایام بعد هم در طول دست هایی که در خدمت ایشون بودیم قبل از پیروز انقلاب، همیشه همین مسئله اخلاق برای ایشون مطرح بود. در بعض روزها ظاهرن چهارشنبه ها حدیث اخلاقی ذکر می کردن و درباره اون توضیحات خوبی می دادن. به مناسبت های مختلف هم همینجوری بود و همیشه این مورد توجه بنده بود که ایشون چه عنایتی دارن به اخلاق. از جهت عمل هم همینجور بود، نه فقط گفتار بود. بنده یه حالت کنجکاوی اینجوری داشتم که امام چه مقدار تعید به این اخلاقی دارد که نوشته، چون اون وقت من این کتاب 40 حدیث امام را خطیش رو گرفته بودم، خونده بودم، خیلی هم مجذوب این کتاب بودم، ولی کنجکاوی میکردم که امام خودش در مثل عمل چه حالتی دارد، اگر اخلاص رو گفته خودش چه جور اخلاص دارد و همینطور. و با یه مراقبت های ویژه‌ای که بنده همیشه داشتم، احساس میکردم که امام این مطالبی رو که نوشته و میگوید هم معتقده و هم عمل میکنه. از کنم که بعد از پیروزی قبل در زمان مبارزات هم امام همین جنبه های اخلاقی رو هم از جنبه های گفتاری و هم از جنبه های کرداری مقید و ملتزم بودن که فرصت ذکر اونها نیست، به طور اجمال من عرض میکنم. برحال همواره خودشون رو ملتزم به اخلاق میدونستن، چه در درس گفتن، چه در مباحثه کردن، چه در حتی حضور در جلسه درس و همه جهات یک مرد اخلاقی بود. که عرض کردم که چون باید یک قبل از اون یه انسان اخلاقی، قبل از این که فقیه باشه یک انسان اخلاقی بود، قبل از فلسفه و عرفان هم یک شخصیت اخلاقی بود و در زمان مبارزات هم باز همین شخصیت اخلاقیش محفوظ بود. در زمان بعد از پیروزی انقلاب هم که همتون شاهد بودید، یعنی آقایون که در خدمت امام می رسیدن می دانستن که امام چجوری بود و اونا هم که اون وقت توفیق نداشتن، حالا سخنان امام مضبوطه، میتونن از سخنان امام استفاده کنن. این چند مجلدی که از سخنان امام نقل شده، اگر شما مراجعه کنید به اینها، ببینید کمتر جایی بوده که به مسائل اخلاقی اشاره نکردم یا صریحاً. هر گروهی آمده فلوی امام، ایشون در مورد اخلاق با اینها صحبت کرده، چه مردم عادی، چه شخصیت‌های علمی، چه خانوم‌ها، چه مردها، همیشه این حالت رو داشته که به طوری که خیلی واقعا، حالا نمیدونم اینجا این کار رو کردم یا نه، اگر این مجلدات سخنان امام را از جنبه های اخلاقی کسی بررسی کرده باشه، به طور موضوعی نمیدونم حالا شاید هم کرده باشن. به هر حال خیلی جالب و خوبه که چجور بوده امام. خود ما گاهی که مشکلاتی داشتیم خدمت امام میرفتیم اون مسائل رو مطرح میکردیم، گاهی بود اصلا پاسخ اون مسائل رو میرفتن در مسائل اخلاقی، یه اشاره این کردن به پاسخ اون حرف رو، همه رو در قالب اخلاق ذکر میکردن. این وصیت نامه امام را قالب شما ها دیدید، این وصیت نامه امام از اول تا آخرش جز اخلاق چیز دیگریه، منتهاش اخلاق نه به اون اخلاق خشک انزوا طلب گوشه‌گیر، بلکه اخلاقی که در متن جامعه زنده است و باید زندگی رو یاد بده به مردم. ببینید به هر کسی که رسیده ای توصیه کرده، اولا میگه که این وصیت‌نامه رو شما در زمانی میخوانید که من زنده نیستم، و بعد این مطالب را نقل میکنه. برای همه اصناف، برای همه گروه ها، برای همه نهادها، برای همه شخصیت ها، برای اصناف مردم، برای روحانیت، برای همه پیام داره، پیام اخلاقی جالب و جاذب. اینا رو البته من تکرارش نمی کنم و البته می دونم که فضلا و آیونی که زحمت کشیدن در این قسمت کنگره اخلاقی معمولا جنبه های علمی اخلاق امام را مطرح کردن، سوال عرفانیش را مطرح کردن، ندیدم بنده ولی حدس می زنم اینجوری باشه. لابد این جنبه ها رو کاملا بررسی کردند و سعیشون مشکور باشد و همه ماها بنده هم از اینها استفاده خواهیم کرد، از جنبه های علمی این کار. بنده از جنبه دیگری میخوام این مسائل اخلاقی رو مطرح کنم و اون سؤال من اینه که چرا امام اینقدر به اخلاق تکیه داشتن؟ از اول زندگیشون، اول زندگی که تو وقتی که بنده در خدمتشون بودن، چرا اینقدر مقید به اخلاق بودن؟ چرا اینقدر تأکید میکردن؟ چرا در هر جای سفارش میکردن؟ علت چی بود؟ مگر اخلاق چه مقدار ارزش داشت؟ لابد یه امر مهمی بوده به نظر ایشون که در این قسمت تأکید داشتن. میشه گفت که از چند جنبه امام تأکیدات زیادی داشتن، از چند جهت بود، از چند جنبه بود. یکی از اونها، امام یه عالم دینی بود، یه اسلام شناس بود، یه عالم اخلاق بود، یه عارف بود، یه حکیم بود، یه فقیه بود و مسائل مختلف اسلامی رو کاملا باش آشنا بود و میدانست و میدانست که ارزش اخلاق در اسلام چه مقداره، یعنی جایگاه اخلاق را در اسلام امام میدونست و این جایگاه واقعی رو خودش باور داشت. از کردم باور داشت، خب این چیزی که باور داشت باید القا کنه، بگه و عملم بکنه. در این رابطه خب شما کتاب‌های اخلاقی امام را وقتی مراجعه کنید میبینید در این قسمت احادیث و قرآن و اینا جنبه های اخلاقی رو بررسی کرده و معمولا هم خیلی جاذبه حالا نمیدونم حالا این جذبش مال چیه، هرچه آدم میخونه بی اثر نیست براش، کم و زیاد مال اثر. من ابتداعا یه چند تا از احادیث رو بهش اشاره میکنم و بعد از اون بحثم رو ادامه میدم. از باب نمونه که آدم ببیند که چرا امام اینقدر تأکید داشتن در مورد اخلاق، حدیثی هست از پیغمبر اکرم قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اخلاق را به اتمام برسانم. این کلمه بعثت قابل دقته که معلومه هدف بعثت اینه. بعد این کلمه لأتممم قابل دقته، من تمام کنم، از اینجا معلوم میشه که هدف پیغمبران هم همی بوده. پیغمبران اصولا بزرگترین چیزی که در بین مردم تأکید میکردن و سفارش میکردن مسائل اخلاقی بود در جنبه های مختلف. پیغمبر هم آمد برای که همین کار پیغمبران را ادامه بدید. پیغمبر اسلام این کار کرد. باز قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد لیبلغ به حسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده. در این حدیث یه مقداری دقت کنید، می‌فرماید که خداوند متعال در قیامت بالاترین درجات بهشت و سعادت را به واسطه اخلاق خوب می‌دهد، شرف منازل بالاترین مقام را. و انه لضعیف العباده، در صورتی که همین فرد ممکنه از جهت تعبد و عبادت ضعیف باشه. مطلب جالبیه. البته اینجا نمیخواد پیغمبر عبادت را تضعیف کنه، ولی پیغمبر میدونه که حتی عبادت هم اگر با اخلاق نباشه نمیتونه مسلمان ثمر باشه. اگر عبادت با ریا باشه، اخلاص نداشته باشه، نمیتونه مسلمان ثمر باشه. پس معلوم میشه که این حتی ضامن اون مسائل فقهی مردم هم هست، اخلاق اونم. باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، هیچ چی در قیامت نمیذارن در میزان اعمال انسان که بالاتر از اخلاق نیک باشه. هیچ چیز، یعنی هیچ عبادتی رو، هیچ چیزی رو نمیذارن که به اندازه اخلاق میزان عمل را بالا ببرد. این دیگه کلیش که بخواید بفرمایید میتونید توجه داشته باشید که همه مسائل ما یوزعو. قال رسول الله باز که اکثر ما تلج بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق، بهترین چیزی که امت من رو به بهش میبره تقوای الهی است و حسن الخلق. باز در یه حدیث دیگری فرمود که ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک الجحیم، به پست‌ترین درجات جهنم به واسطه اخلاق بد انسان میره. اخلاق خوب و اخلاق بد هر دو در سعادت انسان این مقدار مؤثره. از اینجا به طور اجمال جایگاه اخلاق تا حدی در اسلام روشن میشه که این چنان نیست که ما فقهمون مقدمه بر اخلاق باشه یا تحصیلات حوزوی‌مون مقدمه بر اخلاق باشه، کارهای سیاسی و اجتماعیمون مقدمه بر اخلاق باشه و منهای اخلاق ادامه بدیم. از اینجا به خوبی استفاده میشه که اینجوره، یعنی همه ما باید اخلاق رعایت کنیم تا بتوانیم یک مسلمان باشیم. این احادیثیه که نمونه هاشو من خوندم، صدها بلکه خیلی بیشتر از این قبیل احادیث داریم. قرآن هم که معلوم، اصلا قرآن بیش از همه میشه گفت یک کتاب اخلاقی است. خب عرض کنم که این موقعیت که اخلاق در اسلام داره، امام هم خب هم خودش ملتزم و اخلاق باید باشه چون یه عامل عالم با عمله، و هم باید ترویج کنه به هر طریق ممکن، و لذا میبینید همه جا اینا رو گفت. خب این یه مسئله اسلام. اما چرا امام اینقدر رو این مسئله تأکید میکردن؟ این برای این بود که امام میدونستن که چقدر جامعه اسلامی نیاز به اخلاق داره. امام میدونستن که این انقلاب ما انقلاب اسلامیه و یکی از مهمترین ابعاد این اسلام اخلاق، این رو میدونستن. امام میدونستن که بدون رعایت اخلاق نمیتوند اصلا انقلاب به ثمر برسه، این رو میدونستن. میدونستن که مردم مختلف چقدر احتیاج به همین اخلاق دارن، مسئولین چقدر دارن. این همه تأکید که واقعا خیلی آدم تعجب میکنه الان که وقتی آدم این کتاب کلمات امام رو میخونه، فقط همینا رو، حالا کتابای اخلاقیش هیچی، میبینه چرا اینقدر تأکید میکردن. آدم تعجب میکنه، هیچ شاید سابقه نداشته باشه هیچ رهبری این مقدار در مسائل اخلاقی تأکید داشته باشن. این برای اینه که میدونستن ضامن پیروزی این انقلاب، ضامن بقای این انقلاب، ضامن ثمر بخشی این انقلاب همین رعایت اخلاق. از کردم تکرار میکنم، اخلاق نه اخلاق خشک انزوا طلب، بلکه اخلاقی که در متن جامعه است. امام که اینقدر اصرار میکردن در مورد، مثلا ببینید در مورد حوزه های علمیه، طلاب، شخصیت های علمیه، هر وقت خدمت امام میرسن یه فصل مشکلی سفارش به اخلاق میکردن. این در خیلیشون خود بنده هم حضور داشتم و گاهی هم حتی خودم در محضرشون بودم که همون مسئله اخلاقی رو مطرح میکردم. این برای که میتونست حوزه بدون اخلاق نمیتونه یه حوزه انقلاب اسلامی باشه. حوزه‌ای که در فقهش، در اصولش، در صرف بودجه هاش، در طلبه ها، در اینها واقعا این چیز نباشه، رعایت اخلاق رو نکنه، نمیتونه یه حوزه‌ای باشه که پشتوانه انقلاب باشه. امام میترسید از این. رضا ببینید چقدر در حتی راجع به روحانیت چه اینا حوزه ها چقدر صحبت کرده، صحبتش رو کاش جمع میکردن. امام میدونست که مسئولین که میخوان این نظام را اداره کنن بدون رعایت اخلاق نمیتونن موفق بشن، باید اخلاق باشه تا اونا رعایت کنن. امام از این میترسید که مبادا خدای نکرده مسئولین فراموش کنن مستضعفین رو، فقرا رو، و برای پابرهنه ها، برای دیگران اونجور که باید کار نکنن و حفظ مقام خودشون را مقدم بدارن. حفظ مقام، حفظ جاه، حفظ ریاست، حب ریاست، نعوذ بالله. اگر غلبه کرد بر انسان، انسان چه جوری میتونه همه چیز رو توجیه میکنه؟ که اسلام، اسلام هم تمرکز در این پیدا کرده، اون وقت یه جور دیگه میشه قضایی. امام از اونجا میترسید که بیت المال مسلمان ها، حق و حقوق این مردم فقیر، بیچاره، گرسنه، پابرهنه ها صرف مقام و حفظ مقام بشه. چون وقتی که خدای نکرده اخلاق حاکم نباشه، آدم همه چیز رو توجیه میکنه دیگه، یعنی نمیتونه آدم با کمال تأسف بتونه بدون اخلاق بتونه واقعیات رو درک کنه. میگه حق همینه، همین چرا خودش درک میکنه؟ اگه تقوا نباشه همینجوری دیگه. این اختلافاتی که الان ما گاهی متاسفانه مشاهده میکنیم معلول چیه؟ این جناح آدم میبینه راست میگه، درست هم حرف میزنه. خیلی هم نمیتونم هم بگم که این خلاف واقعا، اون یکی هم باز همینجور، او خودشو حق میدونه، اینم خودشو حق میدونه، اما حاضر نیستن که این حق را به میزان عقل و اسلام بسنجن. ما اون دیفرانسه نتیجه که میشه، هر کسی برای خودش، هر گروهی برای خودش، خیلی آفت بزرگیست، خیلی آفت بزرگیست. نمیدونم. و همینطور همه ی اقشار امام از این میترسید که تجار و زراندوزان به فکر زراندوزی باشن و هر چه بیتونن به ثروتشون اضافه کنن و راجع به فقرا و مستضعفان اصلا فکر نکنن، همه رو بذارن گردن کمیته امام و دولت. خب تا صحبت میشه یه فقیر بیچاره مراجعه کنن، برای مراجعه به کمیته امداد بکنن، خیلی لطف داشته باشن، این چیز می نویسن به کمیته امام، کمیته امام امدادن که خب امکاناتش محدوده دیگه. یا همه رو از دولت بخون. پس آقای حاج آقای تاجر کاسب ثروتمند، پس تو چه انقلاب اسلامی رو پذیرفته ای؟ تو انقلاب منهای اخلاق اسلام رو پذیرفته ای؟ پس این همه روایت احادیثی که ما داریم در مسائل کمک به محرومین، به مستضعفین، به کارهای خیریه، پس اینا مال کجاست؟ مگر مال اسلام نیست؟ حاج آقا چطور فقط تو به مستحباتت میرسی؟ فقط اونم مستحباتی که خودت اولویت میده. به زیارت ها، حج عمره ها، هر چه بگه آقا اگه از تو بیایی و یه خانواده ای را از فلاکت نجات بده، یه دختری را وسیله ازدواج رو فراهم کنی، یه پسری را سرمایه بده کسب کنه، یه جوانی را وسیله ازدواج رو فراهم کنی، این ثوابش بیشتر از اون چیزایی است که تو الان اولویت به اونها میده، مگه باور میکنه؟ ابدا. سیاحت ها، سیاحت ها، زیارت ها، از کنم که مراسم ها، همه جای خودش، دلخواه خودش هم اونا رو میگیره دیگه، اونا که خیلی راحت تره. همینه بازار ما، واقعا یه بازاریه که اخلاق اسلامی درش حاکمه. ادارات ما رو الان میشه بگی که واقعا ادارات اسلامی است که نه رشوه میگیرن، نه تقلب میکنن، نه کار مردم رو عقب میاندازن، میشه گفت اونجوریست؟ اینا از عوامل این نظام هست. میخواییم پس این نظام کجا پیاده شه؟ این که امام این همه تأکید داشتن به این قسمت و سفارش میکردن، علت اینه. و اون کمبودی هم که ما الان در حوزه داریم، در جامعه داریم، در بازار داریم، در دانشگاه داریم، در بین جوانان داریم، در بین خانوم ها داریم و در بین همه داریم و در بین مسئولین، همین کمبوده. آیا ما عمل میکنیم؟ برگزار کردن این کنگره ها بسیار خوبه. من تشکر میکنم، باز هم تأکید و تشکر میکنم، از تحقیقات آقایون هم انشاءالله استفاده میکنیم، اما مسئله چیز دیگریه، نیاز ما چیز دیگریه. وقتی ما اخلاق هم بنویسیم ولی عمل نکنیم، اون چی میشه؟ مگه ما نمیدونیم امام اخلاقش چیه؟ اخلاق امام همین هست که تو این کتابای اخلاقی نوشته، در عملش هم هست، و چرا ازش تبعیت نمی کنیم؟ میخوایم چه کنیم در این قسمت؟ کاش که این کنگره مقدمه‌ای بشه برای اینکه ما یه حرکت اخلاقی از صدر تا ذیل شروع کنیم، واقعیات را بسنجیم، هواهای نفس رو کنار بگذاریم، خودبینی ها رو کنار بگذاریم، همه با هم باشیم، بنشینیم حق رو بیابیم، حق رو عمل کنیم و به این مردم خدمت کنیم، به این نظام مظلوم، به این امانت امام راحل عمل کنیم. اگر بتوانیم این کنگره ها و اینا مقدمه برای اون باشد، بسیار خوبه. امیدوارم انشاءالله حد اکثر استفاده رو از این قبیل مجالس بکنیم. من بحث داشتم که در یه بعد دیگر اخلاقی که امام مطرح کرده، در کتاب‌هاش هم هست که تأثیر اخلاق در شخصیت انسان و سعادت اخروی انسان و سازندگی بعد معنوی انسان هم صحبت کنم، ولی حس میکنم که بهتره که دیگه از اینجا همینجا خداحافظی کنم و اکتفا کنم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.